ده شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 13 شبانگاه آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهتاب وحیدی راه و آخرین اخبار ایران و جهان.
مرسی پروانه، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 8900 نفر به کرونا و جان باختن بیش از 420 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که حدود 3300 تن از این مبتلایان بستری شدند و مجموع مبتلایان در ایران به حدود 638 هزار تن رسیده است. شمار جان باختگان هم به بیش از 36 هزار تن رسید. به گفته خانم لاری 27 استان ایران از جمله تهران در وضعیت قرمز قرار دارند و 3 استان دیگر نیز در وضعیت نارنجی و زرد هستند. آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان در ایران در شرایطی اعلام می شود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی گفته آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. همزمان علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران به علت عدم امکان استفاده بازیگران از ماسک در حین کار خواستار توقف پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی دست کم به مدت 2 هفته شد. بامداد سه‌شنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی مراکز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت شرقی این کشور درهای خود را به روی رأی‌دهندگان گشودند. در روز سه‌شنبه شعبه‌های رأی‌گیری در مناطق مختلف زمانی این کشور از شرق به سمت غرب صندوق‌های رأی‌گیری را به روی رأی‌دهندگان باز می‌کنند. تا به حال بیش از 99 میلیون نفر از شهروندان آمریکا از طریق پست الکترونیکی یا در مراکز رأی‌گیری که زودتر از موعد باز شده بودند رأی دادند. ارائه این گزینه‌ها از جمله اقدامات مقام‌های ایالتی برای کاهش شیوع ویروس کرونا است. در انتخابات امسال دونالد ترامپ 74 ساله رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری خواه برای ابقا در دوره 4 ساله بعدی تلاش می‌کند و رقیب اصلی او جو بایدن 77 ساله از حزب دموکرات است. بحرین روز سه‌شنبه از محکومیت 51 نفر که بیش از نیمی از آنها در خارج از مرزهای این کشور به سر می‌برند به اتهام عضویت در یک گروه شبه نظامی مورد حمایت سپاه پاسداران خبر داد. در بیانیه این کشور اشاره‌ای به نام این گروه شبه نظامی نشده است. بحرین سپاه پاسداران را متهم کرده که از طریق تأمین سلاح و بودجه مالی این گروه در صدد حمله به اهدافی شامل تأسیسات اقتصادی و حیاتی، مقرهای گشت امنیتی، ستاد فرماندهی وزارت کشور و نیروهای دفاعی بحرین بوده است. بحرین میگوید 27 نفر از محکومین در خارج متواری هستند. در این بیانیه همچنین آمده که محکومین احکامی از 5 سال تا حبس ابد دریافت کردند. این دستگیری ها سال گذشته اتفاق افتاد و یک متهم نیز در این میان تبرئه شده است. مقام های بحرین میگویند ناآرامی ها و درگیری ها علیه پلیس بحرین که از سال 2011 شکل گرفته توسط اکثریت شیعه رهبری می شود و رژیم ایران در دامن زدن به این شورش ها نقش مهمی دارد. مقام های تهران این اتهام ها را رد کردند. و چاد وولف سرپرست وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که عاملان خارجی بر آرای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده تأثیر گذاشته باشند. از زمان انتخابات قبلی در سال 2016 که گزارش‌هایی از تلاش هکرهای روسی از طریق ایمیل برای جهت دادن به انتخابات آمریکا منتشر شد، نگرانی از اینکه دولت‌های خارجی ممکن است به دنبال نفوذ در انتخابات امسال آمریکا باشند وجود داشته است. پروانه.
ممنون مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده از ساعتی پیش آغاز شد کدام یک از دو نامزد حزب جمهوری خواه و دموکرات 4 سال آینده قدرت را در آمریکا به دست خواهند گرفت؟
My message to you is simple. The power to change this country is in your hands. In your hands. This election comes down to a simple choice. Do you want to be ruled by the corrupt, selfless political class, or do you want to be ruled and governed by the American people, which is what we're doing, which is one of the reasons I'm doing.
نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت کرونا در ایران. مبتلایان به کرونا به مرز 9000 نفر نزدیک شدند و همراه می شویم با یکی از محکومین عقیدتی سیاسی در ایران که با حکم حبس روبروست، ناصر اشجاری. همه اینها و بیش از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. امروز انتخابات سراسری آمریکا برای تعیین رئیس جمهور آینده، نمایندگان جدید کنگره و ده ها پست محلی برگزار می شود. در هفته های گذشته انتخاب رئیس جمهور آینده ایالات متحده به مهمترین و پرخبرترین سوژه رسانه‌های داخلی و بین المللی تبدیل شده است. تمام ارزیابی ها هم حاکی از شرکت کم سابقه مردم آمریکا در این رای گیری است. جمشید زند که آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو بررسی کرده با ما در استودیو است. جمشید، برامون درباره برگزاری این انتخابات و میزان مشارکت مردم بگو.
این انتخابات همونطوری که پروانه اشاره کردی شروع شده ساعتی پیش از 7 صبح وقت محلی در ایالت‌های شرقی و به دلیل اختلاف ساعت در دیگر ایالت‌ها هم تا ساعت‌های آینده شروع میشه و شامگاه سه‌شنبه به وقت آمریکا به پایان میرسه. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در آمریکا رأی دادن پیش از موعد مقرر از طریق پست و یا حضور در حوزه‌های اخذ رأی با استقبال کم سابقه مردم روبرو شده و گزارش‌هایی که تا الان اومده حاکی از اون هست که دست کم 100 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی های خودشون رو دادن. امسال از 330 میلیون جمعیت آمریکا حدود 240 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و پیش بینی میشه که به غیر از این 100 میلیون نفری که تا حالا رأیشون رو دادن، بین 70 تا 80 میلیون نفر دیگه هم در حوزه‌های انتخاباتی برن و رأی های خودشون رو به صندوق های رأی بندازن. این رو باید اشاره کرد که در انتخابات 4 سال پیش 55% از واجدین شرایط در رأی گیری شرکت کرده بودند.
جمشید، چه پیش بینی هایی میشه در مورد نامزدهای انتخاباتی؟
آخرین نظرسنجی هایی که به عمل اومده حاکی از اینه که جو بایدن نامزد حزب دموکرات در بیشتر ایالت ها حدود 5% از دونالد ترامپ پیشی گرفته، ولی از اونجایی که ضریب خطا در این گونه نظرسنجی ها 4% هست، میشه گفت که رقابت در حقیقت خیلی تنگاتنگ بین این دو رقیب. آقای ترامپ در ساعت پایانی کارزار انتخاباتیش خطاب به طرفدارانش گفت این رأی‌گیری به یه انتخاب ساده رسیده.
This election comes down to a simple choice. Do you want to be ruled by the corrupt, selfless political class?
اینکه آیا شما میخواهید از طرف یک عده سیاستمدار به گفته ایشون فاسد رهبری بشید یا رهبری اداره کشور رو در دست مردم باشه، همون کاری که ما داریم انجام میدیم. در مقابل آقای بایدن هم گفته که پیامش به رای دهندگان ساده است: قدرت برای تغییر وضعیت کشور در دست مردمه.
My message to you is simple. The power to change this country is in your hands.
در انتخابات امروز تعدادی از ایالت‌ها نقش بسیار تعیین کننده در سرنوشت رأی‌گیری دارند. به عنوان مثال میشه به ایالت پنسیلوانیا اشاره کرد که 20 تا الکترال کالج داره که بعداً بهش اشاره می‌کنیم و هنوز معلوم نیست که تمایل رأی‌دهندگان بیشتر به سمت آقای ترامپ است یا آقای بایدن. و ایالت‌های دیگه هم هست مثل فلوریدا، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی و ویسکانسین هم که حساسن به این ایالت‌ها، ایالت‌های خاکستری یا سوینگ استیت گفته میشه.
جمشید، روند انتخاب رئیس جمهور در ایالات متحده به چه شکلیه؟
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا از طریق رأی مستقیم مردم و شمارش مستقیم آرا نیست، بلکه از طریق نمایندگان حزبی تعیین میشه رئیس جمهور آینده آمریکا، سیستمی که بهش الکترال کالج میگن. در این سیستم به این شکل است که بعد از اینکه مردم هر ایالت رأی های خودشون رو دادن به نفع نامزد حزب دموکرات و یا نامزد حزب جمهوری خواه، مجموعه رأی ها شمرده میشه. هر حزبی بیشترین رأی رو آورد، کل رأی های الکترال کالج اون ایالت به اسم اون حزب نوشته میشه. مثلا در ایالتی 5 میلیون نفر به آقای ترامپ رأی میدن و 4 میلیون و 900 هزار نفر به آقای بایدن. بعد از اینکه رأی گیری نهایی شد و رأی ها شمرده شد، رأی های آقای ترامپ 5 میلیون بود و تمام الکترال کالج اون ایالت، اگه 20 الکترال کالج باشه به عنوان مثال، میره به حزب جمهوری خواه. نکته دیگه هم در مورد الکترال کالج این هست که الکترال کالج ها افرادی هستند، نمایندگانی هستند که از طرف رهبران حزب در هر ایالت و یا کنگره های محلی انتخاب میشن و تعدادشون هم بر اساس جمعیت هر ایالت هست. مثلا کالیفرنیا که در حدود 35 میلیون نفر جمعیت داره و 55 تا الکترال کالج داره، و ایالتی مثل آلاسکا که جمعیتش کمه، الکترال کالجش هم خیلی کمتر هستش. و انتخاب الکترال کالج هم به این صورت هستش که به اندازه مجموع نمایندگان مجلس سنا که 100 نفر هستن، نمایندگان مجلس نمایندگان که 435 نفر هستن و 3 نفر برای واشنگتن دی سی پایتخت که ایالت نیست، جمعا 538 نفر برای الکترال کالج انتخاب میشن که رأی نهایی رو اینها میدن برای تعیین رئیس جمهور آینده. و کسی که بتونه 270 و یا بیشتر رأی بیاره به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا تعیین میشه.
نتایج نهایی این انتخابات کی اعلام میشه؟
نتایجی که چند ساعت بعد از پایان رأی گیری اعلام میشه از طرف رسانه های آمریکایی، بیشتر بر اساس حدس و گمان، تخمین و نظرسنجی های مختلف هست و نظر رسمی نیستش. نظرسنجی رسمی چند هفته طول میکشه. روندش اینطوری هست که ایالت های مختلف تا قبل از 8 دسامبر وقت دارن که هر گونه اختلاف شمارش آرا یا مسائل پیش اومده رو حل و فصل بکنن. در روز 14 دسامبر الکترال کالج ها رأی رسمی خودشون رو اعلام میکنن و رئیس جمهور تعیین میشه، و در روز 6 ژانویه در نشست کنگره به طور رسمی رأی الکترال کالج خونده میشه و رئیس جمهور تعیین میشه، که در 20 ژانویه هم رئیس جمهور و معاونش ادای سوگند میکنن. سابقه داشته در انتخابات مختلف در آمریکا که یکی از نامزدها مخالفت میکنه با نتایجی که ایالت‌های مختلف اعلام کردن، یا نتایج دوباره شمارش میشه و بعضی موقع هم رفته به دادگاه و دادگاه هست که رأی میده که کدوم ایالت کاندیده اصلی و برنده کی هستش.
درباره انتخابات کنگره چطور؟ چند سناتور و چند نماینده برای مجلس نمایندگان قراره در انتخابات 3 نوامبر انتخاب بشن؟
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا انتخابات دیگری هم هست، از جمله انتخابات کنگره و انتخابات محلی برای فرمانداران و شهرداران. مجلس سنا 100 تا سناتور داره که دورشون 6 ساله است، ولی بر اساس قانون اساسی آمریکا 1/3 از این سناتورها باید هر 2 سال یک بار انتخاب بشن. امسال قرار 35 تا سناتور جدید انتخاب بشن، یا یه عده سناتورهای قدیمی دوباره اگر در انتخابات برنده بشن، و تمامی 435 نمایندگان مجلس نمایندگان هم انتخاب میشن، چون دوره مجلس نمایندگان 2 ساله است فقط، و این دوره که تموم میشه ترکیب دو مجلس هم تغییر میکنه. الان مجلس نمایندگان در دست دموکرات هاست و مجلس سنا در دست جمهوری خواهان، و دموکرات ها امیدوار هستن که مجلس سنا رو هم تحت کنترل خودشون بگیرن، و جمهوری خواهان نه تنها امیدوار هستن که اکثریت رو در سنا نگه دارن، بلکه امیدوار هستن که تعداد نمایندگانشون در مجلس نمایندگان رو هم افزایش بدن.
توضیحات جمشید زند رو درباره انتخابات امروز در آمریکا شنیدید. اما انتخابات ریاست جمهوری امسال یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در آمریکا به شمار میره. جدال بر سر اینکه کدام یک از دو نامزد بتوانند این جایگاه مهم سیاسی از آن خود کنند، نه تنها برای مردم آمریکا که برای مردم بسیاری کشورها نقطه عطف تغییرات و تحولات بسیاری به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی کارزارهای انتخاباتی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را قطبی ترین کارزار انتخاباتی در تاریخ این کشور توصیف کرد. برای بررسی تاثیر این انتخابات بر آینده سیاست خارجی آمریکا و همچنین تاثیر آن بر کشور ایران همراه هستیم با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین الملل، و جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، هر دو از آمریکا. سوالاتم رو با آقای سمیعی شروع میکنم. آقای سمیعی، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا گفته فرقی نداره چه کسی رئیس جمهور آینده ای آمریکا بشه و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخصه. آیا واقعا ایران نسبت به این انتخابات بی تفاوته و یا انتخاب هر کدوم از دو نامزد برای ایران مهم خواهد بود؟
با درود خدمت شما، بایستی عرض بکنم که نه، این یه مقداری فرافکنی از طرف آقای خامنه‌ای که این صحبت رو میکنن، برای اینکه قدر مسلم در حال حاضر بیان شده. آقای ترامپ اعلام کردن که من این تحریم هایی که بر علیه ایران وضع کردم اینها رو تشدید خواهم کرد و من میخوام با ایران پای میز مذاکره بنشینم، اما تحت شرایطی که من گذاشتم. و یک برنامه 12 ماده‌ای رو معرفی کردن که گفتن ایران بایستی همه اینها رو بپذیره و بعد ما مجددا وارد مذاکره میشیم. در صورتی که در اون برای قضیه آقای بایدن اعلام کردن که من حاضرم به برجام برگردم، اما بعد از اون در مورد برخی دیگر از مسائل با ایران به مذاکره بپردازیم. پس ما میبینیم که واقعیت این هست که آقای خامنه‌ای علاقه بیشتری نسبت به این داره که یکی از این دو نفر سر کار بیان که حداقل یه مقداری فرصت نفسگیری بیشتری به ایشون داده بشه.
آقای روشندر، سخنان آقای سمیعی رو شنیدیم. به نظر شما انتخاب کدام نامزد در آینده سیاسی ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت و چرا؟
با سلام، به نظر میرسه که شرایطی که آقای جو بایدن مطرح میکنه راه‌های گریزی به ایران میده که برای ایران مطلوب‌تر خواهد بود، علی‌رغم اینکه حالا رهبر ایران میگه ما مذاکره نخواهیم کرد و این حرفا، که من فکر میکنم بیشتر کاربرد نماز جمعه ای داره تا واقع گرایانه باشه. در لابلای حرفایی که آقای ظریف همین روز گذشته با تلویزیون آمریکایی مطرح کرده، میشه این رو فهمید که ضمن اینکه در ایران این باور وجود داره که شرایط آقای بایدن برای مذاکره برای ایران مناسبتر و یا دست کم امیدوار کننده تر هست، ولی از طرف دیگه اون چیز هم که خود بایدن و مشاورین او تا به حال گفتن که خیلی اندک بوده، نشون میده که بایدن دست کم در اینجا نظر من با آقای سمیعی ضمن عرض سلام بهشون یک مختصر تفاوتی داره. من فکر میکنم که آقای بایدن بازگشت به برجام رو بدون قید شرط قبول نخواهد کرد، ولی بهش فکر خواهد کرد و تحت شرایطی که تا به حال هم شنیدیم از اطرافیانش، و اون شرایط هم این هستش که ایران اون چی که از برجام تا به حال کم کم عمل نکرده و فرار رفته از برجام و اروپایی ها نسبت بهش مدارا کردن، خواهد خواست که ایران به اصطلاح اجرای کامل برجام رو شروع بکنه و اون وقت بایدن حاضر خواهد بود برای بازگشت به برجام اقدام بکنه و بعد در داخل برجام با ایران به شرایط دیگری برسه.
آقای سمی، آقای روشندل اشاره کردن به مسئله مذاکره آمریکا و ایران و نظرات آقای بایدن. علی خامنه‌ای بارها گفته که ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد، اما همه میدونیم که کشور ایران تحت فشار. روزهای اخیر بحث بر سر صلح امام دوم شیعیان با معاویه مطرح شده از تریبون‌های حکومت جمهوری اسلامی و گفته میشه ایران چاره‌ای جز مذاکره نداره. به نظر شما این مذاکره با انتخاب کدام نامزد محتمل تر خواهد شد؟
بایستی عرض میکنم به نظر من با انتخاب آقای بایدن احتمال این گونه مذاکره بالاتر خواهد بود. چرا؟ چون پیش شرط هایی که آقای بایدن قائل خواهند بود با اون پیش شرط هایی که آقای ترامپ قائل خواهند بود متفاوت هست و فرق میکنه. و این چیزی که آقای خامنه ای میگن که ما مذاکره نخواهیم کرد، این به نظر من با واقعیت خیلی فاصله داره، برای اینکه در گذشته هم ایشون یه همچی چیزی رو اعلام کردن ولی بعد از اون ما به موضوع نرمش قهرمانانه رسیدیم و از اون طریق ایشون تونستن یک راه گریزی برای خودشون فراهم بکنن و پای میز مذاکره بنشینن که خب به مسئله برجام ختم شد. اینه که به نظر من فکر میکنم آقای بایدن ممکنه یه مقداری به دولت ایران و به رژیم ایران اجازه فعالیت راحت تری رو بده و اونها بتونن افراد داخلی خودشون رو راحت تر آرام بکنن که پای میز مذاکره برگردن.
آقای روشندل، امروز نهادهای امنیتی در آمریکا اعلام آماده باش کردن در مورد دخالت ایران، روسیه و چین در این انتخابات. پیشتر هم وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه 5 نهاد ایرانی رو به اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری تحریم کرد. ایران به دنبال چه هدفی هست با این گونه دخالت‌ها در روند انتخابات آمریکا؟
در مجموع ببینید دخالت‌های خارجی معمولاً در روند انتخابات میتونه دو تا سطح مختلف داشته باشه. یکی این که به اون منابع و مدارک انتخاباتی دسترسی پیدا بکنن و حتی شمارش آرا رو مختل بکنن که کار بسیار نامحتملی هست، به دلیل این که به هر صورت این تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای لازم داره و ایران بعید هست که تا این حد در امنیت سایبری پیشرفته باشه که بتونه در این سطح اقداماتی بکنه. بنابراین میتونه با استفاده از به اصطلاح وسایل ارتباطی جمعی، سوشال میدیا، حالا اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و غیره، افکار عمومی رو به اصطلاح به نوعی تحت ابهام قرار بده و یا اینکه اونها رو هدایت بکنه به سمتی که خودش متمایل هست در انتخاب نمایندگان، که این هم برای ایران نقش خیلی کمی میشه قائل شد یا اصلا شاید نقش خیلی بسیار نامحسوسی باید باشه، به دلیل اینکه ایرانیان مقیم آمریکا به ایران توجه ندارن. اگر اختلافی بینشون هست، اختلاف بین انتخاب ترامپ و بایدن است و کسی دنبال این نیست که از ایران دستور بگیره که اصلا رأی بده یا نده و اگر بده به چه شخصی بده. بنابراین در حد اکثر کاری که ایران میتونه بکنه یک مقداری پراکنده کردن اذهان بعضی افرادی است که ممکنه به منابع ایرانی توجه بکنن و یا اینکه ایجاد ابهام تو ذهن اونهاست و چیزی فراتر از این نخواهد رفت. من بعید میدونم که توانایی مانور ایران محدود باشه. همین امروز سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کردن که نشانه‌ای وجود نداره که بگیم عاملان خارجی بر انتخابات جاری تاثیرگذاری دارن. این البته رد قطعی و مطلق نیست، ولی در این حال نشون میده که اگر هم چیزی وجود داره بسیار بسیار حاشیه‌ای و نامحسوس است.
آقای سمی، نگاهی داشته باشیم به سیاست ایالات متحده در خاورمیانه. در دوره آقای ترامپ سیاست‌های بسیار متفاوتی نسبت به قبل در قبال خاورمیانه دنبال شد و حتی برخی سیاست‌های او در حوزه مسائل صلح خاورمیانه رو موفق ارزیابی کردند. شما فکر می‌کنید در صورت انتخاب بایدن این سیاست‌ها چه تغییری کنه و آینده خاورمیانه به کجا خواهد کشید؟
من بر این باور هستم که آقای بایدن هم کوشش خواهد کرد که بتونه این روند عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل رو ادامه بده و حتی بتونه یک راه حلی برای مسئله یمن پیدا بکنه. اما مسائلی مثل سوریه و جاهای دیگه به نظر من با گسترش یا بهبود یا متفاوت کردن رفتار روسیه اتفاق میفته و اون هم یه مقداری دشوار هست. در حال حاضر آقای ترامپ نرمش بیشتری نسبت به روسیه نشون دادن، ولی آقای بایدن من بعید میدونم که اون توانایی عمل کرد رو داشته باشه. چرا؟ چون از طرف حزب خودش بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت به خاطر مسائلی که برای آقای ترامپ به وجود آمده دیده و مخالفت دموکرات ها با اون. من فکر میکنم که نسبت به خاورمیانه اوضاع اگر به همین صورت باقی بمونه در دوره آقای بایدن، اگر ایشون سر کار بیاد همینطوری پیش خواهد رفت، ولی اگر آقای ترامپ ادامه دهنده ریاست جمهوری باشن، خب مسائل یه مقداری ممکنه که بیشتر به سمت عربستان پررنگتر بشه و برای ایران یه مقداری کمرنگتر.
آقای روشندل، در حال حاضر جامعه آمریکا در مباحثی چون بحث مهاجرت و آمریکاییان آفریقایی تبار با چالش‌های بسیاری روبروست. آیا انتخاب جو بایدن میتونه این چالش‌ها رو کمرنگ کنه یا برعکس بار دیگه این مسائل همچنان مسئله اصلی ایالات متحده خواهد بود؟
تصور میکنم مسائلی که شما اشاره کردید و عمده آن میشه گفتش که از اواخر دوره اوباما در مورد مهاجرت دست کم شروع شده بود و با شروع دوره آقای ترامپ بسیار اوج بیشتری گرفت، به خصوص مسئله رنگین پوستان و آفریقایی تباران. اگر که آقای بایدن پیروز انتخابات بشن، بشه دست کم در مورد مسائل داخلی به یک حد وسطی رسید با برخی اصلاحاتی که در ساختار پلیس میشه انجام داد و آقای بایدن از اون حمایت میکنه، با توجه به معاونی که به هر صورت از رنگین پوستان به حساب میاد و میتونه خود این قضیه بسیار آرامش بخش باشه برای بخشی از جامعه آمریکا. اما مسئله مهاجرت مسئله عمیق‌تری هست که آقای ترامپ به جنبه نمایشی و خارجی اون، یعنی ایجاد دیوار حفاظتی و ممنوعیت مسافرت مسلمانان و جلوگیری از تبدیل وضعیت به اصطلاح ملیتی برای وابستگان نزدیک خارجیانی که قبلا در آمریکا حضور داشتن مثل ایرانیان و مسلمانان و خاورمیانه‌ای تباران، خیلی فشار گذاشتن و اینها نیازمند قانون‌گذاری‌های جدید خواهد بود. به این جنبه شاید آقای بایدن طول بکشه برسه، ولی با توجه به حمایتی هم که همین الان در میان رنگین پوستان آمریکایی داره، من از به کار بردن سیاه پوستان کمی اکراه دارم، برای که این فقط به رنگ پوست سیاه ربطی نداره و برخی از افراد دیگر هم شامل این هستن، ولی آقای بایدن به نظر میشه در اون مورد نرمش بیشتر و برنامه‌ای برای ساکت سازی و حل مسائل ریشه‌ای داره که یک سابقه تاریخی هم داره در این مملکت و هر از گاهی میبینیم که به یک شکلی بروز میکنه. ولی آقای ترامپ به احتمال زیاد با توجه به اون پایه حمایتی که در جامعه آمریکا داره، متاسفانه باید بگیم که به نوعی بایستی شرایط موجود رو ناشی از کوتاهی ایشون، اگر نگیم که سوی نیتی در کار بوده، برای کوتاهی ایشون و حمایت از یک طرف و عدم حمایت از طرف دیگر دلیل این کار بوده و بعید هست که فوری و برنامه خیلی نزدیک ایشون داشته باشه، مگر اینکه واقعا بخواد در چهار ساله دوم خودش از خودش یک میراثی بگذاره که در تاریخ اون وقت به نحو مثبت‌تری او رو قضاوت بکنن.
آقای سمی، نظر شما رو هم دوست دارم بشنوم در مورد مسائل مربوط به مهاجرت و همچنین مربوط به رنگین پوستان که آقای روشندل بهش اشاره کردن.
حتما. ببینید، به نظر من آقای بایدن به خاطر پیشینه بیشتری که در زمینه سیاسی امریکا دارد، به خاطر قدمت سابقه‌ای که در مجلس سنای امریکا داشتن و این که مسائل و مصائب رنگین پوستان بهتر برخورد کردن، حتی همین تابستان گذشته که مسئله تأسف‌بار کشته شدن یک فرد رنگین پوست توسط پلیس مطرح بود و به وقوع پیوست، آقای بایدن از یک فراخوان همگانی استفاده می کرد که مردم رو دور هم جمع بکنه. اما آقای ترامپ از این مسئله حمایت می کرد که نه، ما باید طرفدار حقوق پلیس باشیم. پلیس کسی است که قانونمندی رو در جامعه پیش میبره و ما نباید با این رفتار خودمون قدرت پلیس رو کم بکنیم، در صورتی که به اون روی سکه ایشون توجهی نشون نمیداد. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم در زمینه مسئله نژادی و اقلیت هایی که وجود دارن، البته در حال حاضر در بعضی از ایالت ها سفید پوست ها در اقلیت قرار گرفتن، ولی آقای بایدن بهتر عمل کرده. در زمینه مسئله مهاجرت باز هم همینطور با جناب روشندل کاملا موافقم که آقای ترامپ با به وجود آوردن مسئله مثل کشیدن دیوار بین امریکا و مکزیک که واقعا یک امر نشدنی بود از دقیقه اول، هم به خاطر مسائل سوق‌الجیشی که وجود داره، به خاطر جغرافیای اون منطقه و هزاران مشکل دیگر، ایشون آمدن یک خط قرمزی رو تبیین کردن و دیگه الان از اون فراتر رفتن یا از اون عدول کردن برای ایشون دشوار شده. به همین خاطر من فکر میکنم که آقای بایدن موقعیت بهتری برای برخورد با این مسئله داشته باشه.
سپاس از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، و شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی، هر دو از آمریکا، که ما رو در این بحث همراهی کردند. اما اگر درباره این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
توی ایران موقع انتخابات ریاست جمهوری میان میگن حتما بیاید رأی بدید و تکلیف آینده خودتون رو دست خودتون بگیرید، در صورتی که زمان ثابت کرده اونقدر که رئیس جمهور آمریکا میتونه تعیین تکلیف کنه برای کشور ما، رئیس جمهور خودمون 1/100 هم نمیتونه بکنه.
فردا به همه مردم ثابت میشه که این حباب قیمت‌ها که آقای روحانی و جهانگیری و مسئولین ما ازش حرف می‌زدن، این حباب منظورش ریاست جمهوری کاخ سفیده که هر 4 سال یه بار یه رئیس جمهور افراطی بیاد یه عطسه بکنه 45% بره رو تورم ما و بعدش هم یه کس مهربون‌تر بیاد یه امضا بزنه و تورم ما بیاد رو 9% 10% یکم سرمایه‌گذاری به انجام بشه و اقتصاد ما یکم بهتر بشه، دوره یکی بیاد یه حباب شکل بگیره یه امضای دیگه تورم بشه 50%. این دقیق همون اقتدار اسلامی و اون عزت اسلامی و نمیدونم اون استقلالیه که آقای خامنه‌ای خیلی بهش تاکید میکردن. واقعا که خسته نباشید مسئولین، خدا قوت.
آقای مطهری که شما میگید دموکرات ها بیان سر کار برای ملت ایران بهتر میشه، برای ملت ایران هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اگه ترامپ بیاد، در واقع زبون شما رو خوب میفهمه، همینجوری که خمینی گفت صدام را با زبان خودش باید صحبت کرد. زبان خودش چی بود؟ زبان خودش زور بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
افزایش تعداد مبتلایان و جان باختگان به کرونا در ایران به ویژه در تهران، شرایط هر روز از روز پیش وخیم‌تر گزارش می‌شود و برخی در ستاد مقابله با کرونا معتقدند همین الان هم شرایط اسفبار است و تنها راه چاره تعطیلی 2 هفته‌ای در تهران و مناطق قرمز است. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست که ما رو در جریان خبرها در ایران بذاره. کیانوش، چه خبر تازه؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب اعدادی رو که ما هر روز داریم اخبار میشنویم، دربارش صحبت میکنیم و گزارش میدیم پروانه، به گفته خود اعضای ستاد مقابله با کرونا در واقع اینها عدد نیستن، جان آدمان، و فقط گاهی اگر ثانیه‌ای به یکی از این جانها فکر بشه خب هولناکه. جنبندی کلی اینه که اوضاع به گفته بسیاری از اینها همینطور دکتر مینو مهرت خرابه، همونطور که تو گفتی، و باز هم به نقل از او میگم، او در واقع این صحبت رو کرده که مگر فقط خدا رحم کنه که در این شرایط ما بتونیم کمی شرایط رو کنترل کنیم. و البته که امثال خانم مهرس هست و آقای زالی بخش بزرگی از جامعه پزشکی، همه و همه همین نگرانی ها رو این روزها در واقع دارن. و اون چه که بیش از همه در روزنامه های ایران انعکاس داره علاوه بر این داستان، مسئله پزشکی، در واقع مسئله بیمارستان ها، ظرفیت های پرشده و کادر درمانی که دیگه توان خودش رو از دست داده و نمیدونه که باید چه کار کنه. اما با همه اینها به هر حال همونطور که تو گفتی، در واقع بسیاری از در واقع اینها میخوان که حداقل تهران برای 2 هفته تعطیل بشه، امری بوده که میخواستن، همچنان میخوان، اما از سوی دولت آقای روحانی قبول نشده و در واقع همه هم در واقع اذعان میکنن، مثل خانم مهرز که در واقع دلیلی جز دلیل سیاسی نداره، دلیل پزشکی قطعا نیست دلیلش. این در که حریرچی امروز صحبت میکنه پروانه، بود هم در واقع به در واقع توی یک برنامه خبری از نمودارها میگه و تو بخشی از این نمودارها توضیح میده که مرگ و میر در غرب استان تهران بسیار بالاست و به در واقع دلیلش هم میگه کمبود تخت بیمارستانیه. خب همین الان هم من گفتم، بارها همه گفتن، بسیاری از رئیس‌های بیمارستان میگن اصلا تهران و بسیاری از شهرها واقعا شرایط وخیمی دارن، ظرفیت ندارن، پرستار ندارن، تجهیزات ندارن. همین خانم مهرز در واقع در مورد بیمارستان‌ها میگه مریضا روی زمین خوابیدن، کپسول اکسیژن بهشون وصله، حتی بعضی از اونها دسترسی به اکسیژن هم ندارن، چون اکسیژن هم الان بیمارستان‌ها کم دارن، یعنی تنها وسیله حیاتی که الان این بیمارهای مبتلا به کرونا بهش نیاز دارن. هرچند که آقای نهکی این حرفا رو قبول نکرده، 2-3 روز پیش خود ایشون گفتن که تا حالا یک بیمارم پشت در بیمارستان نمونده. دکتر زالی هم امروز صحبت میکنه و تاکید میکنه که قطعاً با این شرایطی که ما داریم، آمار فوتی‌ها تا 3 هفته آتی همین وضعه در واقع و حتی بالاتر از این هم میره. او اشاره میکنه که بخشش مربوط به ترددهای درون شهریه و به شلوغی تهران و ترافیک بالای تهران هم اشاره میکنه و میگه که هیچ تغییری ترافیک تهران نداشته و باز هم شرایط رو میگه، به خصوص پاساژها، مراکز خریدها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنان از تراکم بالایی برخوردارن و کماکان در واقع تهران وضعیت خیلی خطرناک جدی داره. خب آقای زاله و آقای نمکی که الان هفته هاست، حتی از هفته پیش که محدودیت ها شروع شد، میگن که در واقع عملا انگار نه انگار که محدودیتی اعمال شده، همه جا همونطوری که باید باشه بوده. درباره ترافیک تهران هم بگم، همین امروز دوباره بحثش بود و در واقع قبول نمی کنن در شورای شهر، کسی که در واقع مسئول این هستن، میگن ما درباره ترافیک تهران وابسته این به ستاد مقابله با کرونا، ستاد مقابله با کرونا میخواد که ترافیک تهران در واقع لغو بشه، اتفاقی که نمیفته. یعنی از هر دری انگار یک دیواری وجود داره. و صحبت آخر اگر بخوام جمع در واقع این رو بگم، اینی که آقای نمکی هم امروز در وزیر بهداشت صحبتی رو میکنه، علاوه بر این که همه دارن در واقع به نوعی انگشت رو خطاب به مردم میگیرن و میگن مردم پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمیکنن، امروز آقای نمکی صداش در اومده و میگه ما در مجلس و وزارت خونه هامون با آمار مبتلا، بالای مبتلای کرونا در واقع مواجه هستیم و او در واقع گلایه‌منده که اینها در واقع پروتکل های بهداشتی رو در دستگاه های اجرایی و حتی مجلس رعایت نمیکنن.
کیانوش خیلی کوتاه اشاره کن به ما در مورد مبتلا شدن هنرمندان و اینکه باید پروژه های سینمایی متوقف بشه، در مورد این خبر برامون توضیح بده.
ببین، به دنبال اینکه هنرمندا بخش از اهالی سینما در واقع مبتلا شدن، الان آقای والی خواسته که در واقع تمام این پروژه ها متوقف بشه. کوتاه بگم قبل از این هم خود خانه سینما این رو خواسته بود در اوایل اپیدمی، اما هیچ تغییری در واقع ایجاد نشده بود. تمام تولیدهای سینمایی، سریال های تلویزیونی داشتن کار خودشون رو میکردن، شاید مدت خیلی کوتاهی تعطیل بودن، اما بیشتر اوقات همه در گوشه و کنار مشغول پروژه هاشون بودن. این حرف دکتر والی به دنبال صحبت خانم معتمدآریا بود که او که رئیس انجمن بازیگرانه در واقع نامه‌ای به آقای والی داده بود و اظهار نگرانی کرده بود از این شرایط. حالا باید ببینیم که چقدر توصیه های آقای والی در این مورد جدی گرفته میشه.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود. اما ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به یک چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از کسانی می‌رویم که از سوی سازمان‌های حقوق بشری زندانی سیاسی عقیدتی خوانده می‌شوند. در این برنامه می‌پردازیم به ناصر اشجاری و حکم زندان او.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 66 ساله ای که دغدغه‌اش حقوق بشر است، دفاع از حقوق انسان‌ها و حمایت از افراد مظلومی که فریاد دادخواهیشان شنیده نمی‌شود. ناصر اشجاری همسر، پدر و فعال مدنی است. دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک و علاقه‌مند به موسیقی. تنها دلیل بازداشت و محکومیتش فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اوست. او در همه سالهای گذشته همدم و همراه خانواده‌های زندانیان سیاسی بوده و منتقد سرکوب اعتراض‌های سالهای اخیر. او به حمایت و دفاع از حقوق خانواده قربانیان برخاسته و گهگاهی در فضای مجازی از عملکرد جمهوری اسلامی انتقادهایی را مطرح کرده است. اما این فعالیت‌های مدنی مصداق اتهام‌های امنیتی شد در پرونده‌اش. ناصر اشجاری 18 دی ماه سال 95 بازداشت شد. او یک ماه و نیم در بند 209 زندان اوین محبوس بود و تحت بازجویی. نهایتاً 2 اسفند ماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد. اما مجموع فعالیت‌های مدنیش به تشکیل پرونده‌ای برای او منجر شد با 3 عنوان اتهامی: اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی، تبلیغ علیه نظام و توهین به پیامبر مسلمانان. ناصر اشجاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد به ریاست قاضی ایمان افشاری. مصداق اتهام‌های امنیتی او فعالیت‌های مدنیش بود. اتهام توهین به پیامبر مسلمانان هم به دلیل وجود یک کاریکاتور در تلفن همراه او مطرح شد، کاریکاتوری که از سوی شخصی دیگر ارسال شده و در حافظه تلفن همراه او باقی مانده بود. این فعال مدنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران از اتهام توهین به پیامبر مسلمانان تبرئه شد، اما برای 2 اتهام دیگرش به 6 ماه زندان محکوم شد. حکمی که با امضای قاضی زرگر عیناً به تایید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران رسید. حکم 6 ماه زندان ناصر اشجاری به اجرای احکام رفته و هر لحظه ممکن است اجرا شود، در حالی که با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا شرایط زندان می تواند برای این فعال مدنی 66 ساله که بیماری زمینه‌ای هم دارد خطرناک باشد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
اما در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش در این آخرین ساعت شبانگاه 13 آبان ماه سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم. شب خوش.